شما عزیزان شنونده رادیو مقاومت هستید. صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه ساعت 24:01 با موضوع علوم شناختی.
ساعت 24
ساعت 24
یک دقیقه. جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. با شناخت بیشتر علوم شناختی شرایط تنفس تازه را هموار می کنیم. در حوزه رسانه مفاهیم شناختی کارکردهای ویژه‌ای دارند. خیلی جاها تعریف منظم از بی‌نظمی‌های عملیاتی دارد که پیچیدگی خاصی در آن نهفته است که چرید جدی برای این حوزه میزان پذیرش ایدئولوژی مقاومت در حوزه کار کرده است. ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد جواد بهمن آبادی، عضو پژوهشکده حکمرانی دانشگاه شریف هستند و قرار است راجع به بررسی مدل‌های تجمیعی و بلوک‌سازی رسانه‌ای در نبردهای رسانه‌ای و میدانی جریان مقاومت و ضد مقاومت صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
عرض سلام و احترام. آقای دکتر داوودی، خیلی خوش آمدیم به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آقای دکتر بهمن آبادی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر بهمن آبادی، خیلی خوش آمدیم به برنامه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان و همچنین استاد عزیز آقای دکتر داوودی. ان شاءالله که بتونیم برنامه خوبی رو در کنار هم داشته باشیم.
آقای دکتر داوودی، اگر یک توضیحی درباره مدل‌های تجمیعی و بلوک‌سازی‌های رسانه‌ای، حالا در نبردهای رسانه‌ای میدانی جریان‌های ضد مقاومت و مقاومت ارائه بکنید، این دوتا کلید واژه چه باری رو با خودشون هم می‌کنه و چه اتفاقی در پس اینها می‌افته؟
ببینید، ما زمانی که صحبت از رسانه می‌کنیم، چون به تعبیر شخصی بنده معتقدم که هیچ رسانه‌ای برای دوران صلح متولد نمی‌شه. چون رسانه دوتا مأموریت داره. حالا چه رسانه های اولیه که ما میگیم آقا زبان در بدن انسان اولین رسانه است، چه رسانه های ساتلایت پایه، چه آی پی پایه و همه این در واقع نت پایه هایی که وجود دارند، یا میخواهند از دیدگاهی دفاع کنند یا میخواهند در مقابل دیدگاهی که اونها رو مورد حمله قرار داده مقاومت کنند، یا میخوان به یک دیدگاهی یا به یک محیطی یا به یک موضعی یا به یک موضوعی حمله کنند یا نقد کنند یا بالاخره اون رو در معرض یک سلسله اقداماتی قرار بدن. پس ما چیزی تحت عنوان رسانه صلح نداریم، چون رسانه وقتی که داره از یک چیزی دفاع و به یک چیزی وارد می شود به لحاظ انتقادی یا حتی موضعی یا حتی در واقع تهاجمی، ما میگیم که شما از اینجا به بعد دارای طیف میشید. طیف رسانه هایی که در گستره و اتمسفر فضای کاری شما هستند و طیف رسانه هایی که در اتمسفر و گستره کاری شما نیستند. پس اگر نیستند، دو حالت بیشتر وجود نداره، به تعبیر معمولی یا خونسا هستند یا در مقابل شما هستند. و چون طبق استدلال اولیه رسانه خونسایی وجود ندارد، هیچ رسانه بی‌طرفی در دنیا وجود خارجی ندارد، پس بنابراین ما یا رسانه های مجاور داریم یا رسانه های مقابل داریم. این در مفهوم عملیاتیش کف میدان، یعنی شما بلوک رسانه‌ای رو در اختیار دارید یا در بلوک رسانه‌ای قرار دارید که بر اساس توانمندی‌های محیطی، سخت افزاری، نرم افزاری، مغز افزاری، میزان قدرت در کنترل، تولید و ارسال پیام یا میزان و حجم دفاع یا میزان و حجم تهاجم در یک طبقاتی از این بلوک ها قرار دارند. پس بنابراین شما در ابتدا در درون یک بلوک رسانه‌ای زیست می‌کنید که قاعدتاً این بلوک بر اساس نگاه اولیه که عرض کردم در مواجهه یا مقابل یک بلوک دیگری یا در مجاور بلوک‌های در واقع همسو قرار داره. پس بنابراین وقتی که صحبت از بلوک‌های رسانه‌ای ما داریم می‌کنیم، داریم صحبت از ضریب مجاورت یا تقابل می‌کنیم. این گام اول در واقع موضوعی که وجود داره. و وقتی که صحبت از تجمیع می‌کنیم، ببینید به لحاظ فیزیکی بلوک قابل انتقال نیست، اما به لحاظ ذهنی وقتی که وارد می‌شیم، بلوک ها هم قابل تجمیع‌اند، هم قابل انتقالند، هم قابل اخراج. پس بنابراین ما وقتی که صحبت از حد فاصله بین مثلا العربیه و الجزیره و العالم میکنیم، شاید در یک موضوعی هر ستای اینها در یک بلوک قرار بگیرند، اما در اکثر موضوعات اینها در مقابل هم دیگه قرار میگیرند. حالا در مقابل هم قرار میگیرند، مجاورت الجزیره و العربیه بسیار به هم بیشتره، پس تقابلشون با العالم خیلی سنگین تر میشه. از این طرف اگر العالم رو شما میبینید، المسیره و المیادین و المنار رو میبینید که در کنار هم قرار میگیرن، پس اون طرف در مقابل جریانی مثل مثلا فرض کنید بی بی سی، سی ان ان، الجزیره و قسل و هازا قرار میگیرن. پس ما زمانی که داریم صحبت از تجمیع میکنیم، اینجا تجمیع سه مفهوم داره: یا تجمیع موضوعات در نزد بلوک ها، یعنی در چندین بلوک موضوعات مشترکی حاصل می شود که اینها در کنار هم قرار می گیرند، یا تجمیع خود بلوک ها رو در واقع ما داریم که قاعدتا بلوکی مثل عربستان و بلوکی مثل قطر خب قاعدتا قابلیت تجمیع خیلی زیادی دارند. چرا؟ چون هر کدوم ذرایب موضوعات متفاوتی رو میان با هم دیگه تعریف می کنند. و ساحت سوم تجمیع پیام ها و نیروها، هر دو توامان با هم دیگه به نسبت ضریب مخاطب در واقع تلقی میشه. پس ما زمانی که صحبت از تجمیع رسانه ها و بلوک بندی رسانه ها میکنیم، در ساحات پیام، موضوعات، میدان، رویدادها و میزان تقابل یا مجاورت اینها با هم دیگه داریم صحبت میکنیم. و ما چون معتقدیم که حوزه مقاومت در محور رسانه‌ای خودش بلوک‌های متفاوتی رو توانسته است ایجاد کند یا در اختیار بگیرد یا نفوذ کند یا اونها رو از بین ببرد به نسبت فرایندی که داره، پس ما داریم صحبت از یک گستره جدی از پیام در حوزه تجمیعی و بلوکی می‌کنیم.
ساعت 24:01.
آقای دکتر بهمن‌آبادی، آقای دکتر داوودی، بحث تجمیع بلوک ها و اساساً این که بلوک سازی های رسانه‌ای حالا توی نبردهای رسانه‌ای به چه صورت هستن رو مطرح کردن. بحث اینه که اینها چگونه بروز و ظهور میدانی پیدا میکنه، یعنی خروجیش در میدان مقاومت به چه شکل بروز و ظهور پیدا میکنه به لحاظ رفتارشناسی، ساختارشناسی و اقدامات تکنیکالی که توی محیط انجام میدن.
خب با توجه به موضوعی که در بلوک رسانه‌ای جبهه جریان مقاومت و مقابل جریان مقاومت وجود داره، طبیعتاً سطح ورود ما هم متناسب با همین موضوع به اصطلاح سطح تحلیلمون باید باشه. چون یه موقع هست صحبت از ساختار میکنیم، ساختار رو در سطح مثلا فرض کنید دو رسانه داخل یک جریان یا مقابل هم هستن، منتها سطح درگیری رو در اون حد راهبردی نمیدونیم یا در سطح دکترین نمیدونیم. خب طبیعتا تحلیل یه مقداری ممکنه دچار تقلیل گرایی بشه. اما وقتی که صحنه نبرد رو تا میدان جنگ که به صورت عملیاتی وارد میشه، یعنی از جنگ اراده ها تا جنگ میدانی که حد فاصلشون میشه حوزه نبرد، این سطح رو در نظر داشته باشیم، یک مقداری زاویه دید ما یا شناخت ما از موضوع متفاوت میشه. خب من ابتدا میخوام مقدمه ای عرض کنم راجع به نوع تحلیل، چون خود نوع تحلیل به نظرم مهمه. ببینید یک موقع هستش که من از یک مسئله سیاسی شروع میکنم، حالا از یک بُعد سیاسی هستش، شاید بُعدهای مختلفی برای ما داشته باشه. وقتی که ناظر به یک موضوعات مثلا مثل مذاکره یا مقاومت صحبت میکنیم و مثلا از ابزارهای سیاسی صحبت میکنیم، اگر ما تحلیل‌های تکنیکی رو در نظر بگیریم، خب در تحلیل‌های تکنیکی صحبت میشه سر این که خب بیایم ببینیم که مقدمات، بیایم ببینیم وضع موجود ما نسبت به هر کدوم از این دو رویکرد چی هستش. در تحلیل وضع موجود و تحلیل تکنیکی عرض میکنم، در تحلیل تکنیکی به اصطلاح خیلی از فرایندها، خیلی از محاسبات دچار اختلال میشه. چرا؟ چون اساساً اون محاسبات بر پایه اون به اصطلاح تلقی‌های راهبردی قرار داره. یعنی در صحنه وضعیت سنجی مثال عرض می‌کنم، ما میایم داخل یک اتاقی در نظر می‌گیریم که چه میزان حجم آب داخل این اتاق هست. خب اندازه‌گیری این حجم آب با هر مقیاسی که باشه، به اصطلاح با هر دستگاهی که باشه، حجم مشخصی داره. این حوزه تکنیکیش هستش. اما وقتی که اساساً وضعیت رو جور دیگه ای تفسیر میکنیم، اینجا درگیری های تحلیل های ذهنی از حیث راهبردی ایجاد میشه. متوجه عرضم هستید؟
این را تکنیک ها متأثر از راهبرد نیست. شما راهبرد رو که تعیین میکنی، قاعدتاً برای تحققش یک سری تکنیک طراحی میکنی.
همین رو میخوام عرض کنم. من عرضم این هستش که اگر این رو در یک کل به هم پیوسته نبینیم، یعنی وقتی ما یک تکنیکی رو اساساً استفاده میکنیم، زاویه دیده که اون تکنیک رو تولید کرده بهش توجه نداشته باشیم، ممکنه یک کنیم. میدونید عرضم چیه؟ یعنی اساساً موضوع نیستش که صرفاً ما رو جدا میکنه و در مقابل هم قرار میده. متوجه عرضم هستی؟
شاید تعبیری بشه این رو اینجوری گفت که حالا من درک خودم رو عرض میکنم، بعضی وقتا تکنیک ها خودشون رو با راهبردها تطبیق میدن، بعضی وقتا راهبردها تعیین کننده کدام تکنیک در مرحله عملند. چیزی که آقای دکتر میفهمن، احتمالاً من به تعبیر خودم میتونم اینجوری بگم که حالت اول، یعنی که تکنیک ها بیان خودشون رو با راهبرد تطبیق بدن، خطرناکه، چون امکان داره هر تفسیری ازش بشه. اینکه راهبرد خودش بیاد تکنیک رو اعلام کنه و بر اساس اون حرکت بکنه، خب استیبل ترین در واقع وضعیته. که این میاد مؤثر میشه، بس کاملا درسته، میاد مؤثر میشه در زاویه پردازشی که ما نسبت به اون حوزه میخوایم حالا بهش بگیم این تحلیل است. پس بنابراین هر کدوم از این حالات در بلوکی که اتفاق میفته به نسبت جنس تقدم و تأخر راهبرد و بلد. تکنیک نسبت به هم دیگه میتونه متفاوت باشه.
دقیقاً، حالا به تعبیر بیان بهتر و شیواتر رو آقای دکتر فرمودن. و این مسئله تو موضوع حکمرانی خیلی مؤثره. آیا ادبیات جریان مقاومت در طول دهه گذشته توسط دولت آیا به اون نحوی که باید در راستای انقلاب اسلامی بوده؟ خب این یک بررسی میخواد، مشخصه که تغییر رویکرد داشته. اما اینکه این وضعیت چه تفسیری ازش بشه و چه این رو ناشی از چه علتهایی بدونیم، این تفاوت در زمینه‌های ذهنیه، تفاوت در مؤلفه هاست. یک کسی از این وضعیت میرسه به تولید محوری، یک کسی از این وضعیت میرسه به نگاه به خارج. این بسته به زاویه دید انسان هاست. اینکه حالا برگردیم به سوالی که فرمودید، این رو خواستم مقدمه ای عرض کنم که بگم سطح درگیری مهمه در مؤلفه، سطح درگیری در تبیین چگونگی عمل هر یک از این رسانه ها مهمه.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
در میان شما احیانا هستند کسانی که قصد تسلیم دارند. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید.
پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
آقای دکتر بهمن‌آبادی، در حوزه‌هایی که شما مثال زدین، حوزه‌های در واقع داخلی بودن، اما اگر بخوایم برگردیم به بحث مثلا محور مقاومت، اشاره بکنیم به اینکه چگونه میتونن موجب انحراف شناختی در افکار عمومی بشن و در واقع وارونه نمایی اتفاق بیفته، قلب واقعیت اتفاق بیفته.
ببینید، بحث جریان مقاومت خب محورهایی داره، مؤلفه‌هایی داره. یعنی جبهه مقاومت مثلا یک نکته‌ای که هستش بحث همبستگی به اصطلاح اراده ها هستش، یا آزادی بخشی هستش، یا آزادی خواهی هستش. خب شما ببینید این عناصر رو در رسانه ها چطور هدف میگیرن. مثال عرض میکنم، هر گونه کمک و هر گونه همگرایی بین کشور ما یا کشورهای منطقه که داخل جبهه مقاومت هستن میخواد ایجاد بشه، یک احصایی کنیم از به اصطلاح رسانه‌هایی که ایجاد میشه و شبهاتی که ایجاد میشه به عنوان یه دیتا ماینینگ استفاده کنیم، چیا مطرح میکنن. مثلا از لزومش بحث میکنن، چه لزومی داشت مثلا این کمک بشه، مثلا این کمک رو
ضرورت‌ها رو پس ابتدا زیر سوال،
بله ضرورت‌ها رو زیر سوال میبرن. بعد از این ناحیه، یعنی وقتی از حوزه ضرورت خارج میشن، یعنی به اصطلاح میبینن که دسترسی ندارن، میرن سراغ نحوه و چگونگی کمک. میگن که خب حالا الزامی داشت در این شرایط وابسته به این تقدم و تأخری که بین مثلا جبهه داخلی بود و جبهه خارجی بود، ما الان مثلا فلان موضوع رو پیگیری کنیم. دوباره این هم به اصطلاح مرحله بعدی، مرحله بعدی که اتفاق افتاده و تمام شده، اینها چه میکنن؟ میگن اساسا آیا این کمک اصلا توسط شما اتفاق افتاد؟ آیا اصلا این همگرایی وجود دارد؟ یعنی گام به گام جلو میرند تا یک نهایتی میرسه که اون نهایت برای تغییر مدل‌های ذهنی هستش که اساساً شناخت رو تحت تأثیر قرار بدن. شناخت رو از این طریق تحت تأثیر قرار میدن که مؤلفه‌های ذهنی راجع به اون موضوع رو جابجا میکنن. شاید به اصطلاح یه جورایی یکاسه کردن این موضوع یا تحت عنوان ایجاد تردید مطرح کردنش همیشه ما رو به اون وضعیت دقیق به اصطلاح در تحلیل شناختی نرسونه. مثال عرض میکنم، درسته که کارکردش ایجاد تردیده، درسته که اون خروجیش باعث تردید شده، ولی خب اولا فقط باعث تردید نیست، چون اساسا اینجوری نیستش که حسهای ما، حالا این نیاز به توضیح داره، با هم درگیر نباشه، ولی در به اصطلاح بررسی کلاسیک اینجوری نیست. وقتی من ایجاد مثلا حس تردید رو دارم، دیگه راجع به حس ترس صحبت نمیشه. مثلا در محوریابی حوزه های رسانه‌ای مثلا اینجور بحث میشه که خب این فعالیت رسانه‌ای رو انجام دادن به منظور ایجاد تردید برای مثلا جبهه مقاومت، مثال عرض میکنم، در صورتی که این حس‌های ما به هم وابسته است. من عرضم این هستش که ما باید این حس تردید رو یا به اصطلاح حس ترس رو یا حس دگردیسی رو یا حس‌های مختلف که راجع به این موضوع میشه دربارش بحث کرد، در یک منظومه‌ای تحلیل کنیم. این منظومه
شبکه‌ای باید،
بله شبکه‌ای باید تحلیل کنیم. اگر نگاه شبکه‌ای و منظومه‌ای داشتیم، میتونیم از توش نقشه و سناریو در بیاریم. تمام عرض بنده اینه.
ساعت 24:01.
آقای دکتر داوودی، اگر بخوایم نگاه پیامدسنجی داشته باشیم، شما بلوک‌های رسانه‌ای جریان مقاومت و ضد مقاومت نقاط در واقع اشتراک رفتاری، نقاط اشتراک تکنیکی و تاکتیکیش رو در کجا تشریح می‌کنی؟ کجا هست؟
ببینید، حوزه مقاومت و ضد مقاومت در یه نبرد بی امان غیر قابل توقف وجود دارند. پس هدف هر دو مشترکه، یعنی هر دو در هدف مشترکن. هدف چیست؟ یا تضعیف بلوک جریان مقابل یا برتری جویی و تفوق خودشون نسبت به بلوک مقابل. این گام اول هدف مشترکه. گام دوم در هدف مشترک تقویت بلوک های مجاوره که کمک کنن این اتفاق بهتر بیفته. پس هر دو در این هدف با هم اشتراکات بسیار زیادی دارن، اما فقط در اینجا اشتراک دارند، مابقی دیگه همه جز افتراقات. من از سمت جریان مقاومت عرض میکنم که چه اتفاقاتی در حوزه بلوک رسانه ایش داره میفته. ببینید، اینکه شما در حوزه شناختی برید و طراحی ایستگاه کنید برای شکست بلوک مقابل، این یه اتفاق فوق‌العاده است. چطور که بی بی سی فارسی میاد برای ما ایستگاه طراحی میکنه، از دریچه آب و فاضلاب وسط خیابون پروژه درست میکنه تا جنگ ستارگان، که بالاخره ما هر دو قدم به دو قدم تو چاله بیفتیم، به مشکل بر بخوریم. خب شما وقتی تعداد مشکلاتت رفت بالا، رسانه دیگه فرصت پردازش مثبت نداره، چون همش باید بره به سمت پردازش منفی. بلوک جریان مقاومت کاری که داره با بلوک جریان ضد مقاومت انجام میده دقیقاً همینه، اما به چه نحو؟ فقط ایجاد مسئله برای بلوک جریان ضد مقاومت نیست که اون رو زمینگیر میکنه، بلکه ترس از نادانستن و نفهمیدن جریان ضد مقاومت از فرمولهای جریان مقاومت براشون سخت تره. برای همین بلوک جریان مقاومت هم در بلوک خودش و هم در بلوکهای مجاورش از تاکتیکی تحت عنوان شروع صفر استفاده میکنه. شروع صفر یعنی چی؟ یعنی بنده و آقای دکتر بهمن آبادی الان داریم راجع به مثلا یک مسئله صحبت میکنیم، 10 دقیقه بعد دوباره استدلال ها رو کلن بروز میکنیم، راجع به همون مسئله از یک استدلال دیگه صحبت میکنیم، 20 دقیقه بعد دوباره همون مسئله استدلال نوع سوم، 40 دقیقه بعد همون مسئله استدلال نوع چهارم. این رو اصطلاحا هم بهش میگن ضربه به نقطه واحد از جهات متفاوت. ما دقیقا داریم دیگه در تعالیممون، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. پس نقطه مقابلش چیه؟ باید کاری کنید که طرف مقابل از یک نقطه 1000 بار گزیده بشه، که هم اعتبارش از بین بره، هم هوشش زیر سوال بره، هم عملکردش داغون بشه، هم توانمندی تفوق دیگه نداشته باشد نسبت به فرایندی که وجود داره. پس آنچه که شما در بلوک مقاومت میبینید داره رخ میده در حوزه شناختی به لحاظ رسانه‌ای، نقطه شروع صفره. برای همینه که ظرف یک دهه گذشته هرچه ضربه وارد شده به یک مسئله است، بنیه دفاعی و قدرت پدافندی در رژیم صهیونیستی، در عربستان، در امریکا، در انگلستان، در قطر و در خیلی از کشورهای دیگه، خب اینو شما چجوری میتونید اثبات کنید؟ حملات که صورت میگیره شما ببینید، تلاویف میخوره، حیفا میخوره، اسخلان میخوره، آرامکو میخوره، خمیس مشیت میخوره، ملک خالد میخوره، عربستان اون از اون رژیم صهیونیستی یه بار میخوره، دوباره 3 ماه بعد همون نقطه دوباره میخوره، 6 ماه بعد همون نقطه دوباره میخوره. حالا ملاحظ میدن رسانه چی میاد میگه؟ رسانه میاد تو اولیه گریه و فرار سربازای اسرائیلی رو نشون میده، تو دومه گریه و فرار سربازای عربستان رو نشون میده، تو سومی گریه و فرار امریکایی‌ها رو نشون میده. حالا درسته که محیط تل آویو، محیط آرامکو، محیط بگرامه، اما سوژه ثابته. پس شروع صفر، یعنی دوباره انگار که کنترل رو صفر کنی برگردی از اول، دوباره از همون نقطه. وقتی مخاطب میگه اینو بابا یه سیستمی 10 بار یه نقطه داره میخوره و قدرت و توانمندی اصلاحمون هم نداره، آرام آرام ذهنش رو از رو بلوک مقابل و میداره میاره رو بلوک مجاور شما پهن میکنه. پس اونجا که میگیم حوزه شناختی داره طراحی مسیر میکنه و در این مسیر ایستگاه‌هایی رو میذاره، عینی شنی این.
ایران یک ماهواره بر با فناوری بالا را با موفقیت آزمایش کرد. خیلی خبر خوبی بود که همه را خوشحال کرد.
آنچه مشاهده میکنید لحظه پرتاب نخستین ماهواره نظامی سپاه پاسداران است، ماهواره‌ای که تا دقایق دیگر و با استقرار در مدار زمین مهر تاییدی بر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
تفاوتی با کارهای گذشته داره، پیشران اون در واقع از نوع ترکیبی سوخت مایع و جامد هست، طبیعتاً فقط ابرقدرت ها این توانمندی رو دارن، چند تا کشور بیشتر نیستن و بقیه مصرف کننده این فناوری هستن و امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیره و ما حتما باید جایگاهمون رو در فضا به اصطلاح پیدا بکنیم.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم، آنها چیز دیگری می‌گویند.
امیدوارم رژیم ایران به این خواست مردم ایران احترام بگذارد که اولویت را به اختصاص منابعش برای امنیت و سلامت مردم بدهد، نه کارزارهای جهانی ترور.
فعلا توان این که موشکی رو بفرستن و ماهواره‌ای رو در مدار قرار بدن رو دارن.
مصوبه شورای امنیت از ایران خواسته دست به چنین آزمایش‌هایی نزنه.
آزمایش قدرتی در مقابل بازیگران دیگر. از این رو چنین کاری بیش از همه در چارچوب تنش بین ایران و آمریکا دیده می شود. اینکه پول فعالیت‌های سپاه چرا خرج مردم نمی شود و اینکه این فعالیت‌ها خلاف اراده جهانی است.
سپاه پاسداران که ما سازمانی تروریستی معین کرده ایم امروز یک موشک پرتاب کرد. من فکر می کنم حق هر کشوری است که به سازمان ملل برود و ببیند که آیا این کار سپاه با مصوبه شورای امنیت همخوانی دارد یا نه. به نظر من اصلا همخوانی ندارد.
برای کشورهایی که نگران پیشرفت‌های نظامی ایران هستند، مسئله اصلی قابلیت موشکی ایران است.
وقتی ایران برای اولین بار یک هواپیمای جنگنده به نام کوثر را رونمایی کرد، افتخاری در صنعت هوایی ایران ثبت شد.
کوثر جنگنده رزمی آموزشی ماست. به تولید انبوه رسیده است از سر تا دم.
به ساخت و تأمین هیچ یک از این قطعات به خارج کشور وابستگی نداریم. در واقع اومدیم از رادار پیشرفته چند منظوره کنترل آتش در این هواپیما استفاده کردیم که بومی کشور خودمون هست.
اما وقتی رسانه‌های بیگانه را گوش می‌دهیم، حرف دیگری می‌زنند.
شما باور می‌کنید کشوری که توانایی تولید کارت ملی و قوطی رب گوجه و بطری آب معدنی رو نداره جنگنده بسازه؟
کارشناسان اما در خصوص نحوه ساخت و توانایی این جنگنده تردید دارن.
شما اگر به این هواپیما نگاه بکنید به راحتی میتونید ببینید که این هواپیما یک فروند F-5F یک هواپیمای آمریکایی هستش.
این نوع خبر رسانه‌ای که میخواهد همه موفقیت‌ها را به شکست تبدیل کند، شبیه یک عملیات ضرب در ریاضی است که یکی از اعداد صفر باشد. به این شگرد در رسانه شروع صفر میگویند.
حالا این برای اثبات تفوق شماست، حالا برای اثبات ناکارآمدی حریف باید چیکار کنید؟ حالا میره سراغ تاکتیک دوم، یعنی حمل باد واکنش رئال. این تکنیک حمل باد و واکنش رئال که زیر مجموعه یک تاکتیک خیلی بزرگتری تلقی میشه، دقیقاً تو همون حوزه شناختی کار میکنه. یعنی چی؟ یه داستانی بود که آقا یه نفر یه خونه ای ساخت، افرادی رو بهشون گفت برید یه استخر رو ساخت، گفت برید از این خزانه آب بیارید. یعنی هر کدوم که یه مش گذاشتن رو دوششون رفتن آب بیارن. رفتن اونجا، هر کدوم رفتن پایین، دیدن آقا این مسافت طولانیه تا بخوان آب بریزن توش بردارن بیارن بالای مسافت برن کمرشون درد میگیره. رفتن پایین همه این مشکا رو خیس کردن گذاشتن رو دوششون اومدن بالا در حالی که همهش پر باد بود. آمدن لب استخر که قرار گرفتن، اومدن در مشکو باز کنن آب بریزن، همه که باز کردن چون هر کدوم گفت اون یکی آب میاره دیگه، من وسط این دهتای دیگه یه دونه باد خیلی معنی نداره. موقعی که وا کردن همه باد بود، هیچ کدوم آب از توش در نیومد. این همون حمله باد واکنش رئاله. خب شما اگر بتونید اثبات کنید که جریان ضد مقاومت، یعنی بلوک ضد مقاومت در حوزه رسانه‌ای، همه حرفایی که میزنه فیکه، همه حرفایی که میزنه قپیه، همه حرفایی که میزنه تبلیغاتیه، پای عمل که رسید میگیم خب حالا بیا خودتو نشون بده چیزی از پسش برنمیاد، باز آخر سر گریه سرباز اسرائیلی